بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب رسیدیم به عرض می شود فرمایش و نظریه محقق مراقی، که ظاهرا در مستند قاعدتا باید این فرموده باشند که تصرف در ملک و غیر اگر در حد صلات لابد و امثال صلات باشه عرض شود، این اشکالی نداره. از اون وقت یعنی با زن به رضا هم کافیه، علم به رضا لازم نیست. زن به رضا ولو زن اطمینانی هم نباشه، کمتر باشه کفایت میکنه. خب ولی چون استدلالشون رفتن از پایه و اساس شروع کردن، فرمودن که از میشود اون چیزی که باعث حرمت تصرف کراهت، کراهت از تصرف. عرض کنم به خدمت شما اون وقت در مواردی که این علم به کراهت داشته باشیم، خب عرض می شود خدمت جایز نیست. اما اگر ظن به کراهت داشتیم یا شک داشتیم، خب اینها اجماع، یا شک داشتیم که شک متفاوت است، یا راضی یا راضی کراهت داره، خب در این موارد اجماع داریم. اجماع در مورد شک در رضا و قهرن، خب بالاترش این است که ظن به کراهت، یعنی ظن به عدم الرضا، اجماع هست که تصرف جایز نیست. خب میمانه اون صورتی که ظن به رضا داریم. اگر ظن به رضا داشتیم اون اجماع دیگه شامل نمیشه، چون اجماع تا حد شکه، اما ظن به رضا را نمیگیره. از اگر ظن به ضدش داشتیم، یعنی ظن به کراهت، اگر عرض میشد متصابه طرفین بود، یعنی شک داشتیم به احتمال فردار میدادیم، بازم داخل تره. اما این اجماع بر عدم جواز تصرف صورت ظن به رضا را نمیگیره، ولی حاضر ولو ما که ظن به رضا پیدا بکنیم دیگه تصرف جایزه، تصرف در حد صلات و امثال صلات. همین که به سلام ما ظنی داریم که راضی یا راضی کفایت میکنه. عرض کنم خدمت شما از چه جهت؟ از بابت این که چون فرمودن خب این چند سال ما دلیل اینجا داریم، اینا باید بررسی کنیم، اما مقتضای اصل عملی اصل جوازه، اصل جواز تصرفه الا فی مستس نگرد. این اصلی که ایشون گفتن این چه اصلیه؟ این ظاهران اصالت الحله، اصل عملی اصالت الحل، چیزی سر چیزی که حلالی داره حرامی داره و شک بکنیم، فل اصل الجواز و الاباحه، اما اصالت الاباحه است. خب خرج من ذلك اون به اجماع، اون صورتی که شک داشته باشی که مقتضای اصل جوازه، ولی اجماع داریم بر عدم جواز، در صورتی که شک داشته باشیم یا ظن به کراهت داشته باشیم، خب اینها با اجماع دیگه به واسطه اجماع که داریم بر عدم جواز تصرف رجوع به این اصالت الحل نمی کنیم، چون اونا دیگه جلوی اصالت الحل می گیره. عرض کنم خدمت شما، اما فرض این است که او اصالت الحل داری، این اجماع را هم در صورت ظن به رضا نداریم دیگه، انداز ظن به رضا اجماعی نداریم بر عدم جواز تصرف. و چه معنی دارد که به وصل اول یعنی اصالت الحل رجوع کنیم؟ پس مرجع اما اصالت الحل است، چون مخرج از اون اصالت الحل یا اجماع که در صورت ظن برضا نیست، یا روایاتی که روایات هم فایده ندارن، که حالا باید یه نظری به روایات بکنی. بله، صورت اجماع شک هست، ظن به کراهت خب به طریق خدا. بله، ظن به کراهت به طریق خدا. عرض کنم خدمت شما. خیلی حالا بنابراین برای این مثل چیزی که جلوی اصالت الاباحه را و اصالت الحل را میگیره، یا اجماع یا روایات. اجماع گفتیم صورت ظن برضا را نمیگیره. خب یاد حالا بریم سراغ روایات، ببینیم از روایات یه حجتی میتونیم پیدا بکنیم که جلوی اصالت الحل را بگیره، و الا مقتضای قاعده اولیه اجراء اصالت الحل و جواز تصرف ثابت میکنه. ده حالا ببینیم دلیل که میخوان در بیاریم. عرض کنم حالا بریم به سراغ روایت. دو سه تا روایت داریم. یکی توقیعی عرض میشه بعد خدمت شما، توقیعی خوبی لابد از امام زمان از الله تعالی فرجه شاید فضاها فإن التوقيع ضعيف السند وكذا رواية محمد بن زياد الطبري. إن دو ست روايات را بلحسن تخوي چيز هست تقريرات آل خويم من يكي موثقي سماع يكي هم توقيع التوقيع المروي على الاحتجاج لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. این البته مثل که نقل به مضمونه، لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا به اذنه. خب حالا این توقیع که لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا به اذنه، خب دلالتش خوبه، این میگه تا اذن نباشه و شما احراز اذن نکنید حق تصرف ندارید ولو در حد نماز خوندن. این دلالتش خوبه، متا اشکالش چیه؟ ضعف سند. توقیع مرسل است و سند نداره، و از جهت ضعف سند صلاحیت استدلال را نداره. این راجب تو روایتی دیگه که در این باب داریم عبارت از موثقه سماع. موثقه سماع عرض کنم به خدمت شما اینه: لا یحل دم امرئ المسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه. لا یحل دم امرئ المسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه. خب ای الا به طیبت نفسه از درگره و استثناء باید بخوره فقط به مال، چون که لا یحل دم امرئ المسلم الا به طیبت نفسه، خود اجازه داد من بکشیم از هم معقول هم چه حرفی. نه، این ظاهرن یه الا به طیبت نفس فقط استثناء از معتوفه، به معتوف لا یحل دم امرئ مسلم مطلقا. دم امرئ مسلم مطلقا کشتن آدم مسلمان جایز نیست، استثنایی هم نداره. از میمه خود رضایت داده ما را بکشیر، خودش دیگه سیر شده از زندگی دنیا، میگه خب من دیگه رضایت دارم اگه کسی بخواد ما را بکشه. بعد مثلا نه، این استثناء الا به طیبت نفس فقط به معتوف میخوره که چه باشه؟ مال باشه، که بر تصرف در جاولات ماله، بر مالش هم جایز نیست، دو دار داریم که تصرف بکنی الا به طیبت نفس، مگر باقی با نفس. با نفس همون رضاست. پس بنابراین وقتی که معلق شد بر رضا، خود این رضا باید احراز بشه. تا زمانی که رضا احراز نشده، خب ما استصحاب اثارت عدم رضا داریم، استصحاب عدم رضا جاری میشه. خب پس این روایت عرض کنم به خدمت شما سندش که موثقه است، موثقه سماع سندش موثقه. حالا ببینیم دلالتش نسبت به این روایت که سندش خوبه نسبت به دلالتش تشکیک کرده فاضل نراقی. فرموده که اینجا از میشه بر خدمت با ساعت شما، چون چیزی ذکر نشده که لا یحل ماله الا به طیبت نفسه، یعنی لا یحل ماله، خب اینجا این لا یحل به عین خورده که مال باشه. هر وقت عرض می شود خدمت شما یک فعل اینطوری به عینی بخوره، حتما مقدری داره. مثل حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، حتما یه فعلی در تخلیل. اینجا وقتی میگن حلال نیست مالش، خب مال عین خارجیه، حتما یه مقدری داره. اما این مقدر که ذکر نشده باعث اجماله. آیا مقصود از لا یحل ماله الا به طیب نفسه یعنی اطلاق ماله، تصرف مغیر، تصرف مطلق یا مطلق التصرف، ولو هیچ اسباب تغییری به و چیزی هم در اون مال نشه؟ مثل اینکه یه خانه ایست مال میخونی تو چیز ضرری هم بخواد خونه نداره، این تصرفی نه تصرف مطلقی است و نه تصرف مغیری، صرف اینه که نمازی خونده شده، هیچ بلایی هم سر این خانه نیامده و هیچ اثری هم تو این خانه باقی نگذاشته این نماز خونده. میفرماید اینجا لا یحل، نگفت لا یحل التصرف، ای گفته بود لا یحل التصرف استفاده میشد حرمت مطلق تصرف. اگر گفته بود که لا یحل اکلش، ها اکل مال اکلش بکنی، مال تصرف بکنی یعنی بخوری، خب معلوم بود که مثلا مقصود این تصرفات اونجوری. چیزی برای ما متعلق ذکر نشده که منظور از عدم حلیت، عدم حلیت چیه و در چه حد. بنابراین دلالت این روایت ضعیف میشه و عرض میشه اجمال پیدا میکنه. و عرض کنم خدمت شما صلاحیت استدلال را برای ما نحن فی نداره. ما نحن فی بحث ما یه تصرفی در حد نماز خونده توی خانه ای که عرض کنم به خدمت باستانات شما زن به رضا هم داریم. تازه در کلام در اینه می فرمد خب پس به این موثق هم نمیتونیم استناد بکنیم از جهت اجمال و ضعف دلاله، بلکه میشه یه قرینه هم درست بکنیم به اضافه بر، یعنی یه قرینه درست بکنیم که مقصود مطلق التصرف نه. ببینید چون عطف شده به لا یحل دم امرئ مسلم، لا یحل دم امرئ مسلم یعنی که یعنی ریختن خون این مسلمان که اتلافش بکنیم. ولا ماله هم یعنی مالش، همینطور که او قضیه اولی چیه؟ اولی اتلاف اون نفسشه. پس در مورد و ماله هم دیگه چون عطف شده بر اون یکی، یه چیزی در حد اطلاق که لا یحل دم امرئ مسلم، خب مقصود اطلاقه. التفات فرمود مال از جون خب بالاتر نیست. پس در دومی هم که اونی که الان در این روایت محل بحثه قضیه اطلاقه، چه اطلاق نفس باشد و چه اطلاق مال، یعنی میخوایم اقامه قرینه بکنیم بر تأیید محقق نراقی که عرض میشود که مطلق التصرف مراد نباشه اینجا، بلکه به قرینه این که عرض شده است بر لا یحل دم امرئ مسلم بعد اما در کنار ذکر شده مقصود اطلاق باشه. خب یعنی این مثل اسباب تقویت احتمال، نمیخوام بگم 100% این بله، اما اسباب تقویت احتمال که بگیم مراجع الاحتمال بدلا استدلال، بخوام یه کاری بکنیم که به اجمال برسیم. حالا نمیخواهیم حتما ظهوری درست بکنیم در خلافه، اما همین اندازه که اجمال در نظر ما موجه بشه، ذهن ما این مثلا نظریه و پیشنهاد محقق نراقی را اینطور قطعش نکنه. طبی خواهیم بله یه قدری تقویت بکنیم جانب کلام نراقی را، میشه این قرینه را چیز که چون لایح حل دم امرئ معنی مطلق تصرف که نیست، اون دم یا مقصود اراقه دم دیگه، اراقه دم یعنی اطلاف نه. بس در طرف مال هم شاید منظور این باشه، اون وقت الا به طیبت نفسه. پس ربطی به بحث ما که انسان یه نمازی بخونه هیچ اثر خارجی هم این نماز نمیگذارد توی این زمین، توی این ملک، به این روایت نمیشه استناد کرد. خب نه با این معیدی که بره خواه احتیاط که خوب همیده آت دارم در همین سه ترمیسه بگم به اصلا تو احتیاط نمیخوام نماز بخاره، خب باید خاطر جمع باشه. پس بهتر این است که احتیاط هم علم به رضا داشته باشیم، بس درست اون که جای خودش اونو ما رد نکردیم. بله بله بهتر بله شکی درش نه بله خب بله نه یعنی لایحه یعنی هر چه باید قابلیت داشته باشه، نه امور قابله، یعنی لایحه حتی نگاه کردن بهش، یعنی همه چی اطلاق اینطوری فعال نظر فعال نظر تو یاد داخل در اطلاق، نه اینطور نیست، اطلاق نیست، این امور عرفیه. وقت باید دیگه از عرف ببرسیم که وقتی حکم به عین خور مراد چه فعلیه در رابطه با عین، چون همیشه محکوم احکام و افعال هست، اگر فعل ذکر نشد و به عین خور حتما باید از عرف سوال بکنیم که فهم عرفی شما مثل حرمت علیکم اماتکم، هم نگاه کردن به مادر حرامه، حرمت علیکم اماتکم گفته، دست مادر را به بوسی حرامه، مثلا فرض کنیم توی اطلاقی هم که اطلاقی ما نداریم، اینجا جای اطلاق نیست، اینجا جای رجوع به فهم عرفی که متبادر در نظر عرف چه فعلی چه چیزی است که متعلق حرمت یا حلیت یا چه باشه. نه اجازه بخواهم اجازه بدم که میگه رو بریم، این هم یه روایت، یه روایت دیگه هم داریم که با میامر بکنیم، روایت سومی از کنم روایت محمد بن زید تبریه، که این روایت از کنم خدمت شما رسائل ابواب انفال باب 3 حدیث 2 بخواهید یادداشت کنید. این ها که این روایت محمد زید تبری صفحه 55 بله حدیث 2 محمد ابن زید تبری لا یحل مال الا من وجه احله الله، که این هم قصور سندی داره هم قصور دلالی داره، چون لا یحل مال یعنی معلوم نیست، باز همون ایرادی که گرفتیم یعنی معلوم نیست و فعل محذوف متعلق حلیت آیا مطلق التصرف آیا اطلاف آیا اکل آیا چیه، معلوم نیست اینطور. پس بناهن علا ذالک محقق نراقی اینجا فرموده، چون که ما اصلی که اصل اولی که داریم که مرجع ماست، اگر دلیل حاکم نداشتیم باید رو کنیم اصل اول، اصل اولی اصالت الحل، اصالت الحق تصرف در مال مردم نمیم حلال یا حرام، اصالت الحل جاری بشه، این اصالت الحل اما در کجا؟ الا ما من میدونیم که موضوع حرمت تصرف یه جایی از معنا نداره، اون جایی که علم به کراهت داشته باشه، کراهت موضوع حرمت تصرف، اگر نسبت به کراهت علم داشتیم خودی تصرف حرامه و جریان اصلا معنا نداره، اگر نسبت به کراهت و عدم رضا علم نداشتیم زن داشتیم یا شک داشتیم بازم اجماع میگه چی احتیاط بکن و دست نزن و تصرف نکن، اون وقت هم به کمک اجماع، و اگر چنانچه عرض کنم به خدمت و اعلام ممکن اصالت عدم کراهت جاری بشه، اگر این اجماع نمی بود چون موضوع کراهت بود خود کراهت هم امر حادثیه، اصالت عدم به جای اصالت عدم رضا اصالت عدم کراهت جاری بشه، و حالا ولی نه دیگه نوبت نمی رسه به اون به خاطر اجماع. خب پس این تا کجا؟ تا جایی که شک پیدا، اما نه اگر از شک یه درجه یه قدم بالاتر رفتیم به طرف رضایت که ظن به رضا داشتیم یا علم به رضا، حالا این محل بس ای علم به رضا داشتیم که همه دیگه قبول دارن که تصرف جایز، بحث ما در ظن به رضاست، ظنی که ارشد ظن خاص نیست، ظن مطلقه یعنی ظن معمولی پیدا شده که آقایون فرمودن تصرف با ظن به رضا جایز در حد نماز خوندن خیلی خوب، حالا بحث بستر اینه، بل می فرماید دلیل محقق نراقی اینه، می فرماید چون اصل اولی اصالت الافراح خرجنا عن ذلك در موارد، تا هر جایی که اجماع باشه خب بازن به رضا اجماعی است، اگر روایات را بگوییم که روایات آمدن گفتن که رضا موضوع حل اباحه تصرفه، و عرض کنم به خدمت باسات شما باید این رضا اخراج بشه، و اگر رضا را احراز نکردیم استصحاب عدم رضا میاد، خیلی خوب میفرماید خب اینا موضوع بسلا اینا را کجا بفهمیم؟ از روایات، این روایات به ستا روایت که خوندیم یا سندشون ضعیفه یا دلالتشون ضعیفه، یا هم سندشون هم دلالتشون، پس بنابراین چه شد آخره؟ شما هیچ حجتی نداریم در صورت ظن به رضا، مرجع همون اصالت الحله، این مسیری است که مر محقق نراقی برای استدلال پیدا کرده. بله خب این استدلال ایشون عرض کنم به خدمت شما. یک مطلب دیگه هم فرموده، اومده ایشون تشبیه کرده تصرف در حد نماز را، مثلا فرموده که عرض می شود به خدمت شما مثل هر نوع انتفاعی، مثلا وضع الید علی از لا یمنع العقل من جواز الاستناد، جواز الاستناد یعنی تکیه داده. میگه عقل عقلا اینها سیره ی عقلا را که در نظر میگیریم، مثلا انسان مثلا تو خیابون ایستاده پشت دیوار و خونه مرا تکیه به دیوار، خب تکیه به دیوار توجه برمودی، آیا این نوع تصرفات که گفتیم که نه تصرف ناقلا نه تصرف مغیلا نه تصرف عرض کنم من مطلقا تکیه داده به دیوار، خب حالا بگیم حرومه، نباید تصرف، نباید تکیه داده. یا مثلا میفرماد از لا یمنع العقل من جواز الاستناد، یعنی تکیه دادن به دیوار، او وضع الید مثلا دست رو بذاری قدیم از رجل فاضل فی ملک الغیر، میفرمایی اقمده تشبیه کرده، یعنی این نوکارها که در تصرفی هستن اما خیلی عرض میشد بارشون خفیفه، چون هیچ اثری در ملک الغیر بگر نمیگذارن. میفرمد فإنها کل استدلال به ظل جداره، حال این حال استدلاله، مثل یعنی که یعنی از سایه دیوار همسایه استفاده بکنیم، حالا اگر تو آفتاب جمعیمون تو سایه دیواره شیط مثل حرامه تصرفی کردیم در مال ما. فإنها کل استدلال به ظل جداره ول استضاعت به نور سراجه، حال این تصرفات حال استدلال و استضاعت به نور، چراغی داره تو پشت بام گذاشته، نور از طریق فضا میاد بیرون، ما از اون نور بیرون خانه استفاده بکنیم، حالا استفاده از این نور حرامه. سه کسی گفته عقل و عقلا اتفاق نظر دارن برخلافش. بعد میفرماید صحیح لیست من التصرفات الممنوعه الموقوفه علی اجازه الملاک، اینو تصرفات خفیف، اینا از موارد ممنوعه نیستن که متوقف باشن بر اجازه مالکان، لقصور الادله عن الشمول لها، ادله حرمت تصرف قاصر از شمول، ادله حرمت یه تصرفاتی رو میگن که در نظر عرف و عقلا یه اهمیتی داشته باشن، یه اثر منفی به جای بگذارن در متصرفان فی، اما از میشد دست گذاشتن پاتون تکیه بدی به دیوار و امثال ذلک، اون وقت میخواد بفرماید که این نماز خوندن در ملک الغیر از این قبیله، پس بنابراین بازم به رضا جایز. پس دو استدلال شد، یکی رجوع به اصالت الاباحه اصل اولی، بعد از آنی که دیگه حجتی هم حاکم نداریم بر علیهش عرض شد، چون نه اجماع چیزه و نه روایات، روایات هم یا ضعیف السندن یا ضعیف الدرج، عرض کنم پس مرجع بشود همون اصالت الحل. دلیل دوم عبارت است از این که قیاس کنیم این نوع تصرفات خفیفه را به چیزایی که قطعا جایزند و اصحاب هم فتوا دادن، عرض کنم به خدا به جواز، مثل استدلال و استضاعه و امثال داره، که ما این که سیره عقلا را ما ملاحظه کنیم، میبینیم مثلا مردم تو خیابونا خسته میشن تکیه میدن به دیواری، هیچ احتمال هم نمیدن، و اگر یک کسی هم مثلا چیز بخواد مناقشه بکنه این آدم بس واسی حساب میکنه، میگن مطلب خشخاش میذاره، و الا این یه چیزی که عرض میشه یا بی تقوایی باشه یا بی بندواری باشه حساب نمیکنه، صرف یه تکیه دادن یه به دیوار، عرض کنم و میگن چون هیچ اثری نداره، کل عدمه، اینه کل عدم حساب میکنن، یا نزلونه منزلت العدم لخفته و قلته. حالا این فرمایشاته روی امرت فرماشات محقق نراقی، پس دو رو استدلال، یکی رجوع به اصل، یکی هم اصل قیاس به استدلال. خب حالا جوابایی هم که داشته میرسیم دیگه و بارم بخونیم، وقت گذاشت و صلی الله علی محمد و آله.